35مین جشنواره ملی فیلم فجر.
دوستان عزیز سلام، بهمن ماه 95 صدای ما رو از محوطه کاخ 35مین جشنواره فیلم فجر خواهید شنید. گفتگو خواهم کرد با کاظم ملایی فیلمساز.
سلام قربان، خیلی خوشحالم که مهمان شما هستم. امروز خیلی روز خاص و ویژه‌ای بود برای من. بعد از مدت‌ها تلاش امروز اولین نمایش رسمی فیلم ما بود کوپال، و خیلی تجربه سخت اما شیرینی بود. انگار دقیقا مثل یک کلاس درس، مثل یک ورکشاپ بود. امیدوارم کسانی که توی جشنواره 35 فجر فیلم ما رو می‌بینن با قهرمان ما کوپال، نمیگم همزاد پنداری کنن، ولی اون رو قبول کنن، اون رو دنبال کنن تا آخر فیلم و فیلم ما رو دوست داشته باشن.
در کوپال دنبال چی میگردی؟
ببینید، اصل درام به شما میگه که به قهرمانت یه نقطه ضعف بده و اون رو در موقعیتی قرار بده، حادثه‌ای براش طراحی کن که از اول فیلم سفری داشته باشه که در پایان فیلم در جایگاه جدیدی توی زندگی واقعیش قرار بگیره. برای من نقطه ضعفی که برای شخصیت کوپال قائل بودم اون تکبر و خودشیفتگی این آدم هستش، که همین باعث میشه که حادثه‌ای برای اون به وجود بیاد که دیگه اون کوپال اول فیلم نیست. یعنی ما قشن سیر تحول این آدم رو میبینیم. این آدم اول فیلم در یه جایگاهیه که مثلا از لحاظ حرفه‌ای یک شکارکش هست، ولی در پایان فیلم دیگه اون آدم نیست، یک شکارچیه که به یک آداب و به یک قوانینی پایبنده و دوستدار طبیعت، ولی که خب اول فیلم توی همچین جایگاهی قرار نداره.
خب چی میشه که یک کسی که برای اولین تجربه فیلم بلندش داره یک فیلم میسازه سراغ چنین موضوعی میره؟ چی تو رو جلب کرد که بری و همچین داستانی رو بنویسی؟ و چقدر از این داستان رو گرت برداری کردی از واقعیت، چقدر از تخیل خودت؟
درسته. ببینید، پیرو حرف قبلی ادامه میدم که برای من این تکبره و این غروره خیلی اهمیت داشت، چون همه ما به یک میزانی خودشیفتگی رو داریم و به نظر من پروسه نوشتن یک فیلم نامه یک پروسه شناخت از خودم هست. خب یعنی من خودم خیلی دوست داشتم که غرور و تکبر خودم رو هم به چالش بکشم، همونطور که دوست داشتم که کوپال رو عوض کنم، خودم رو هم اصلاح کنم. به نظر من به قول یکی از آموزگارهای بزرگ فیلم نام نویسی پدی چایفسکی، میگه که همیشه اون ایده ناظر یا اون تم اصلی فیلمتون رو جلوی دستگاه ماشین نویسیتون بذارید تا هیچ وقت هیچ صحنه‌ای، هیچ سکانسی، هیچ لحظه‌ای از اون ایده اصلیتون عقب نشینی نکنید. همیشه اون ایده در تمام لحظات فیلمتون جاری و ساری باشه. برای من این بود که دوست داشتم واقعا هر لحظه اینو تمرین کنم و توی فیلمم نشون بدم که غرور و تکبر ممکنه تو رو تا مرز مرگ پیش ببره. و اشاره میکنم به شعار تبلیغاتی یا تگلاین فیلممون که در این دنیا نمیتوانی تنها باشی.
خب تقریبا بیشتر داستان تک شخصیت جلو میره و اتفاقاتیه که داره برای یک شخصیت میفته. قاعدتا تجربه این اتفاق رو در فضای بسته کیومرث پوراحمد داشته با فیلم شب یلدا. حالا شما در یک فضای باز در جنگل دارید این کار رو انجام میدید و بیشتر فضای خارجی دارید این کار رو. و حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی ها پس میزنن، احساس میشه که پس میزنن بودن با این شخصیت رو. شما از تکنیک های خاصی استفاده کردید، یکی از این تکنیک ها تکنیک فیلمبرداریه این اثر هست که مخاطب رو احساس میکنم میخواید باهاش ببرید و از هر زاویه‌ای که مخاطب حس میکنید که باید قصه رو ببینه میبریدش و واقعا اونجا قرارش میدید تا با یک فضای مستندگونه روبرو بشه. از این اتفاق بفرمایید و از اینکه چگونه به این ایده رسیدید.
درسته. ببینید، من تصمیم داشتم که اول برای فیلم اولم اصلا قصه دیگه ای رو کار کنم. قصه ای بودش که متاسفانه به خاطر اینکه شخصیت های خیلی زیادی داشت و نزدیک 19 تا لوکیشن مختلف داشت، من موفق نشدم که هیچ تهیه کننده ای رو مجاب کنم که اونو حتما تولید کنم. برای همین تعمدن و کاملا آگاهانه به سمت قصه ای رفتم که این بار اگر موفق نشدم تهیه کننده ای رو متقاعد کنم، شکل بدبینانه خودم بتونم با هزینه شخصی، با گرفتن وام، با کمک دوستای عزیزم این بار حتما بتونم اون رو بسازم. یعنی از طرفی من فیلم اولی مجبورم که خودم رو توی چارچوبی قرار بدم و از محدودیت استفاده کنم. محدودیت نه به معنای خودسانسوری، بلکه به معنای خلاقیتش. برای همین کاملا آگاهانه به سمت تک لوکیشن و تک بازیگر رفتم. یعنی فیلم ما کاملا وحدت مکان داره و کلا یه قهرمان بیشتر نداره، در صورتی که اکثریت تماشاچیا خیلی دنبال زبان تصویری سینما نیستن. تماشاچی دیالوگ دوست داره، تماشاچی تعدد بازیگر دوست داره، چون که وقتی شخصیت‌ها زیاد باشن شما تعارض و کشمکش بیشتری دارید و همین تماشاچی رو به وجد میاره. ولی وقتی که یک بازیگر دارید که اونم توی یک موقعیتی گرفتارش میکنید، خب شما ناگزیرید که گذشته اون رو شخم بزنید، شما ناگزیرید که جهانبینی اونو به تصویر بکشید و شما درگیر کشمکش ها و تعارض های درونی اون شخصیت میشید که این شاید برای بخشی جذاب باشه و برای بخشی جذاب نباشه، چون تعارض از نوع بیرونیش نیست که روی پرده دیده بشه. شاید برای بعضی ها حوصله بر باشه، نتونن تحمل کنن، دوست داشته باشن که اصلا بازیگر جوانی باشه، چون سینما نشون داده که خیلی از بازیگر کودک یا بازیگری که سن و سالش توی قصه بالا باشه استقبال نمی کنن. ولی به هر حال من به خاطر محدودیت هایی که داشتم، میگم، به قصه فکر کردم که بتونم با توجه به در حقیقت بضاعتی که دارم و سرمایه گذاری دوستان بتونم حتما اونو بسازم. مهم اینه که من تونسته باشم تو این تصمیم ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کنم. قبول دارم، همین امروز میگم برای من یک کلاس درس خیلی خوبی بود، چون وقتی که شما با تماشاچی خلوت میکنید، در کنار او فیلم رو میبینید، واقعا قشنگ میفهمید که کدوم لحظه داره کار میکنه و کدوم لحظه متاسفانه وظیفه خودشون رو درست انجام نمیدن. امروز با خودم فکر میکردم که من اگر 10 دقیقه از این فیلم رو در بیارم به شکل کاملا جسورانه، کما اینکه من تا الان نیم ساعت این فیلم رو کوتاه کردم فقط بابت اینکه این فیلم بتونه خیلی روونتر و بهتر با مخاطب ارتباط برقرار کنه، با خودم فکر میکردم که اگر این فیلم کوتاه بشه شاید من بتونم مخاطب بیشتری رو باز برای فیلمم داشت کنم.
از خلاقیت بصری نگفتید، این خلاقیت بصری اصلا از کجا در ذهنتون شکل گرفت؟ مدیریت فیلم برداری این رو به شما گفت یا نه در ذهن خودتونم بود؟
دقیقا به خاطر محدودیت هایی که داشتیم همش من به این فکر میکردم که چجوری میشه مثلا از یه نظام تصویری و یا یک زبان بصری استفاده کرد که بتونی، نمیخوام بگم که جبران کنیم، خب بتونیم قصه‌مون رو یه خورده جذابتر تعریف کنیم، ولی زبان بصری که در خدمت داستان فیلم باشه، یعنی نیاد به زور حق نبشه. دوربینای مداربسته‌ای که ما توی فیلم داریم که توی متن 24 تا بود موقع فیلم برداری، ما حتی مجبور شدیم که زیاد کنیم به 33 تا دوربین رسید. دوربینه که یکیش گوپروه که دور گردن هایکو سگ بازیگر فیلممون هست و یکیش نمیدونم توی آکواریوم هر جایی خونش کوپال با توجه به شخصیتش این دوربینا رو گذاشته. اینا همه کاربرد دراماتیک دارن، از این جهت که در روند تعریف کردن قصه، در ساختمان قصه تأثیر گذارن. ارجاعتون میدم به فلاشبک های ما توی فیلم، که به هر حال توی فیلم های بقا شخصت وقتی یک جایی اسیر میشه، یک فرصتی اجباری پیدا میکنه که حالا گذشته خودش رو بررسی کنه. من به واسطه اون امکان پلی بکی که سیستم مانیتورینگ کوپال بهش میده، سعی کردم که از این امکان استفاده کنم و فلاش بک ها رو بیارم. یا ارجاعتون میدم به یکی از لحظات خیلی مهم فیلم از نظر من نویسنده، و اون لحظه مکاشفه فیلم هست، اونجایی که کوپال میفهمه که در حقیقت کلید آزادیش کجاست و باید از چه چیزی بگذره، چه چیزی رو باید فدا کنه تا یه چیز بزرگتری رو به دست بیاره. این باز به واسطه اون پلی بک و استفاده از دوربین مدار بسته و دوربین گوپروی هایکو هستش. اینا همه برها تمهیداتی هستش که کارگردان استفاده میکنه. مثل اینکه من اول در نظر داشتم که این مسئله برای کوپال تو یک حموم دستشویی اتفاق بیفته، ولی احساس کردم این شاید کشش اینا نداشته باشه که یک ساعت و نیم شما تماشاچی رو بکشونید و من نویسنده خوبی نیستم که بتونم قصه تعریف کنم توی حموم دستشویی که تماشاچی رو نگه دارم. بعدن یه قدم رفتم جلوتر، ماجرا رو بردم توی آشپزخونه که دوست داشتم توی حریم انگار زن خونه گرفتار بشه، چون آشپزخونه به هر حال کانون یک خونه است، قلب یک خونه است، و دوست داشتم که توی حریم فیروزه گرفتار بشه. ولی با صحبتایی که با مشاور خودم و طراح صحنه فیلم آقای محمد اکبری داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که قصه رو بیشتر ببریم سمت کارگاه خودش، انگار که در حریم حرفه خودش گرفتار میشه، انگار قصه یک جور کارمای خودش هست. برای همین میگم که حالا خود اون کارگاه از لحاظ صحنه خب به شما عمق میدان میده، کلی تنوع بصری میده، و اینا همه برای شما فرصتایی میشه که شما بیشتر تماشاچی رو بتونید نگه بداره.
شخصیت اصلی یعنی به نوعی تاکسی درمی هم شد
طبیعتاً برای سگ مورد علاقش که این اتفاق رو میفته. حالا من همش به این فکر میکنم که چجوری حرف بزنم که یه جوری قصه فیلم رو لو ندم، ولی توی پلان آخر فیلم برها یک جوری میشه گفت که تندیس آزادی این آدم رو میبینیم توی فیلم.
اشاره کردید به فیلم اولی بودم و تهیه کننده، این رابطه بین ساخت فیلم اول و تهیه کنندگان، رابطه اعتماد سازی و رابطه حمایتی بین با تجربه ها و کسانی که دارن پا به این عرصه میزنن برای ایجاد و تزریق یک تفکر جدید، چقدر صمیمی، گرم و حقیقیه؟ چرا که شما تو این فیلم علاوه بر اینکه هم نویسندگی و هم کارگردانی دارید، تهیه کننده اثر خودتون هم هستید و همونطور که اشاره کردید نتونستید تهیه کننده ای رو برای اثر دیگری پیدا بکنید که در ذهنتون بوده در برای اینکه بار اول بسازید؟
ببینید متاسفانه من چون خیلی زخمی هستم و میگم قشنگ احساس الان پوکی استخوان میکنم، صبح به یکی از دوستان میگفتم که احساس میکنم که نقره داغ شدم من. یعنی من 2 سال انرژی گذاشته بودم برای یه فیلمنامه‌ای که به ثمر نرسید و فیلمنامه کوپال که 1 سال انرژی گذاشتم و مجبور شدم، یعنی سر یک دوراهی قرار گرفتم که اگر فیلم بسازم خب زیر بار یه تعهد مالی سنگینی باید میرفتم، و اگه فیلممو نمیساختم خب یه جوری دیگه دیوونه میشدم. متاسفانه اصلا شرایط خوبی نیست، یعنی متاسفانه تهیه کننده های ما حتی فرصت نمی کنن که یه فیلمنامه رو بخونن. خیلی غم انگیزه، یعنی بیشتر تهیه کننده های ما افتخار میکنن به این که مثلا 15 تا 20 تا فیلمنامه روی میزشون هست، از طرفی گله میکنن که سینمای ما دچار یک تکراری شده، ولی از طرفی هم واقعا وقت و حوصله خوندن یک فیلمنامه رو نمی کنن. من فیلم اولی برای ساخت فیلم کوپال با 26 تهیه کننده صحبت کردم و از 26 تهیه کننده جواب نشنیدم، که بخش زیادی از این تهیه کننده متاسفانه فرصت خوندن فیلمنامه نکردن و من نهایتا میتونستم 1 ماه 1 ماه و نیم پیگیری بکنم، ولی وقتی که میدیدم که اونا حتی فرصت نمی کنن که فیلم نامه رو بخونن، خب نسبت به همکاری اصلا خوشبین نبودم. و اگر تهیه کننده یا متاسفانه الان همکاری میکنه با یک فیلم اولی، بخش زیادی از این افراد متاسفانه دنبال یا فضای روتین میگردن، یعنی دنبال یک درام شهری اجتماعی کاملا رئالیستی که استاد فرهادی به هر حال که من خودم شیفته ایشون هستم توش تبحر دارن، یه چیزی که میدونی حساب خودش رو پس داده. اگر شما به سراغ یک ژانر متفاوتی برید، اصلا الان سینمای ما ازش استقبال نمیکنه. ما هیچ وقت توی مثلا این دهه اخیر یه فیلم ورزشی خوب نداشتیم، در صورتی که ژانر اسپورت وجود داره. ما هیچ وقت فیلم ساینس فیکشن وجود نساختیم، فیلمی که ما اصلا توانایی ساخت فیلم‌های بیگ پروداکشن رو نداریم. برای همین فیلم من شاید هر کسی ببینه احساس میکنه که یه فیلم بیگ پروداکشنه، ولی واقعا یه فیلمیه که با بودجه کم ولی با سختی بسیار زیادی ساخته شده، فقط به دلیل اینکه هیچ تهیه کننده از اون استقبال نکرده و هیچ تهیه کننده شاید سرمایه خودش رو به خطر ننداخته. من متاسفانه چون میگم به اندازه کافی استخونام خود شده توی این پروسه پیدا کردن تهیه کننده، شاید خیلی نتونم امیدوار و مثبت صحبت کنم، ولی در مورد یک چیز مثبت دوست دارم صحبت کنم، وان این که درسته تمام دوستان من، تمام جوانایی که مال نسل منن و فیلم کوتاه ساختن، رفتن دانشگاه سینما درس خوندن، نمیدونم توی انجمن سینمای جوان درس خوندن، عضو انجمن فیلم کوتاه هستن، کسایی که سالها تمرین کردن که یک دیدگاه مشخصی توی حرفه خودشون برسن، توی سینما برسن، لطفاً باز هم صبوری کنن و باز هم پافشاری کنن برای دنیای شخصیشون، چون که ما داریم کم کم این سینما رو یه خورده ویترینش رو داریم گردگیری میکنیم. حیف این سینما با این همه استعدادی که من میبینم خیلی از دوستان من به خاطر این پیدا نکردن تهیه کننده افسرده شدن، چون بهتون گفتم مثلا یکی از دلایل دیگه اینه که اکثر تهیه کننده های ما دنبال فضاهای سفارشی میگردن، یه چیزی که یه دفاع مقدس داشته باشید، یه فتنه 88 داشته باشید. درسته اینا شاید بخشی از سینما هستن ولی همه سینما نیستن. چرا همه بودجه ما باید صرف فیلم‌های عظیم دفاع مقدسی بشه؟ اونم باید سهمی داشته باشه، ما هم باید سهمی داشته باشیم. اگر من شاید من نوعی پافشاری نمی کردم برای دنیای خودم، الان شاید یک گروهی از دوستان من احساس سرخوردگی می کردن. ما همه به اتفاق هم تونستیم فیلمونو بسازیم و خیلی خوشحالم که زحمت ما داره امسال توی جشنواره فجر دیده میشه و از ته قلبم واقعا دوست دارم که این عذابی که من کشیدم و دوستان دیگرم نکشن، همه انرژیشون رو بذارن برای دنیای فیلم نامشون، برای قصه شون و به راحتی تهیه کننده خوب و حرفه‌ای پیدا کنن و سراغ فیلم دوم و سومشون برن، چیزی که الان شاید برای من خیلی سخت‌تر از ساخت فیلم اوله.
خستتون نمی کنم تا اینجا چیزی دوست داشتید بگید که من نپرسیدم؟
نه، اگر آخر مکالمه مونه که دوست دارم از تمام دوستانم کمک کنم توی این کار. به عنوان مثال شما در مورد فیلم برداری صحبت کردید، کار مجید گرجیان فوق العاده است، یه موجود کاملا دوست داشتنی و صبور که 2 ماه فیلم برداری توی سبزوار تحمل کرد، یا لیوان حفان که واقعا یه نقش سخت و چالشی داشت، اینکه یک بازیگر جرأت کنه که با یه پارتنر سگ بازی کنه به نظر من شهامت میخواد. و ما تولید خیلی سخت داشتیم، ما 8 ماه پیش تولید داشتیم توی شهرستان که دوستان من باز سیامک کاشف‌آذر خودش کارگردانه اومده بود توی پروژه من به عنوان مجری‌تر کمکم میکرد، یا خانم میترا مهتریان که من بهش میگم مادر فیلم کوتاه ایران، ایشون کمکمون میکردن، حامد صمدزاده صدا بردار، حسین قورچیان صداگذار که به شدت صداگذاری خوب و خلاقانه ای داره، و بابک میرزاخانی که نیم ساعت موسیقی متن نوشته برای این فیلم، و محمد اکبری مشاور هنری و طراح صحنه من که به شدت موجود خلاق و آرتیستی هست. برای تمام دوستانم آرزوی موفقیت میکنم و در وهله اول که خیلی خوشحالیم که این تلاشمون داره دیده میشه، شانس رقابت با بهترین های سینما رو داریم، و در وهله دوم فقط دوست دارم که از عواملم قدردانی بشم.
و کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال:
در این دنیا نمیتوانی تنها بمانی.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید و ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و همچنان دعوت میکنم با ما باشید در 35مین جشنواره فیلم فجر.